حساسیت نداشتن که حالا همکاری کنن و میگفتن که آقا شلیک‌های فدایی خلق برای نابودی و شکست رژیم شاه دارن مبارزه میکنن، ما هم این کارو میکنیم. پس حالا اگر با هم یه همکاری هم داشته باشیم اشکالی نداره.
بله.
یک. دو، توی عضوگیری‌های هم که داشتن، حلقه اولشون که همون از نژاد و دیگران بودن، اینها نگاهشون به در واقع اسلام نسبت به بقیه افرادی که بعد عضو شدن یه مقدار قوی‌تر بود. منتها همین اسلام رو هم از در واقع درس‌های مهندس بازرگان در دانشکده فنی گرفته بودن، که مهندس بازرگان هم در مخالفتش با رژیم پهلوی یک مخالفت مبتنی بر براندازی رو نداشت. یک، دو، این که اسلامی هم که بازرگان ارائه میداد یک اسلام در واقع سیاسی که برخواسته از فقه سیاسی باشه نبود. این بود که اینها با این نگاه سازمان رو تشکیل دادن. حلقه دومی که اومدن پیوستن که مسعود رجوی و موسی خیابانی و ابریشمچی و اینها بودن پیوستن به سازمان مجاهدین، اینها گرایش های مارکسیستی درشون تقریبا تا حدی رشد کرده.
بله.
و با این گرایش اومدن عضو سازمان شدن. حلقه سوم که نزدیک های دهه 50 یعنی سال 50-51 عضو شدن، مثل تقی شهرام و بهرام آرام و روحانی و اینها، اینها گرایش مارکسیستی شده که خیلی قوی شده بود، ولی بازم سازمان به دلیلی که یه ضربه سختی خورده بود و نیاز به نیرو داشت، اینها عضو سازمان شدن.
دهه 50
این بود که ما میبینیم این افراد هستن که وقتی که حلقه اول توی زندان اعدام میشن و کار به دست حلقه دوم میفته، حلقه دوم هم در زندان حبس ابد میخورن، مسعود رجوی و اینا هم داخل زندان باقی میمونن، از سال 50-51 مسئولیت سازمان در بیرون از زندان به دست حلقه سوم میفته که تقی شهرام اینها هستن. لذا این تقیه شهرام اینا افرادی هستن که دیگه گرایش های مارکسیستیشون قویه و کاملا توی تحلیل هاشون نسبت به مبارزه با رژیم شاه به این نتیجه رسیدن که با ایدئولوژی اسلام نمیشه مبارزه کرد. اسلام علم مبارزه نیست و باید ما، حالا البته این رو هم دقت داشته باشیم ها، فضایی که اونجا بر جهان و بر ایران حاکمه فضای چپ، یعنی فضای چپ و ایدئولوژی چپ مارکسیستی تو دیدگاه‌های اغلب شخصیت‌های مبارز ما حالا با شدت و ضعف وجود داره.
مثلا می‌بینیم آیه دکتر، مثلا ما حزبی داریم، حزب خداپرستان سوسیالیست. بله.
بله. که حالا آیه دکتر نخشب و دیگران بودن، آیه شریعتی و دیگران هم عضوش بودن. حالا پس ببینید این فضا وجود داره، اینها هم متأثر از این فضا و حالا این که تو مبارزه هم کم آوردن و رژیم داره یکی یکی اینها رو از بین میبره، میگن آقا این اسلام که ما داشتیم تا الان نتونسته، پس باید اون در واقع همون ایدئولوژی مارکسیست رو که مبارزه رو داره و امثال چگوارا رو پرورش داده، ما این رو بگیریم و استفاده بکنیم.
بله.
اینه که اینها از اینجا بعد از سال 52-53 سازمان تقریبا دو شاخه منتها با یه فکر پیدا میکنه، یکی سازمان درون زندان به رهبری مسعود رجوی، سازمان بیرون زندان به رهبری تقی شهرام. که سازمان بیرون زندان حتی یه کاری هم میکنه، احتمالا شما در جریانش هستید، اینها
جانه
با این که چپ شده بودن ولی هنوز اون اطلاعیه گردش ایدئولوژیکشونه که سال 54 دادن هنوز منتشر نکرده بودن و بعضی از شخصیت‌های مذهبی ما از اینا دفاع می‌کردن و حتی سهمین به اینا می‌دادن،
مثل آیت الله طالقانی.
بله. نه حالا بعضی شخصیت‌های دیگری هم بودن.
بله.
چه دفاع می‌کردن. خب این برای اینها یک بردی بود، یک برندی شده بودن. اومدن یه کاری هم کردن، گفتن ما اگر تایید حضرت امام رو هم حالا اون زمان آقا روح الله در نجف بود به دست بیاریم برامون خیلی خوبه، این روحانی و اون یکی اسکرزاده رو فرستادن نجف، حتی رفتن با امام ملاقات کردن. که بتونن تایید امام رو هم به دست بیارن.
اونجا بصیرت امام خودش رو نشون میده دیگه.
چه اونجا دفتر. امام با اون روش برخورد کرد و گفت من تا عقاید شما رو ندونم تایید نمی کنم و یک ماه اینا اونجا موندن و در آخرم امام گفت من این چیزایی که از شما شنیدم هیچ کدومش تو اسلام نیست. من شما رو نمیتونم تایید کنم.
جالبه همین ها تظاهر به طرفداری و حمایت از حضرت امام میکردن و از حضرت امام به عنوان قائدنا یاد میکردن، رهبر ما، با این القاب و با این صفات به سمت حضرت امام رفتن. همونطور که عرض کردم حضرت امام باشون اون برخورد رو کرد. بله میفرمودید.
بعد که امام اینها رو تایید نکرد، شخصیت های ما در داخل کشور تازه فهمیدن چه اشتباهی کردن و یکی یکی بعضی از اینها تایید خودشون از سازمان پس گرفتن، که این هم اینجا مزید بر علت شد که اینها زودتر ماهیت واقعی خودشون رو روشن کنن. که بعد دیگه سال 54 اون اطلاعیه رو دادن و رسماً گفتن ما دیگه از این به بعد
مارکسیستی
نیستیم، مارکسیست هستیم و شدن
بله. آقای دکتر ما یک دقیقه فرصت دیگه داریم، میخواستم خواهش کنم که اگرچه بحث بسیار طولانی است، راجب همین سازمان مجاهدین خلق منافقین خیلی میشه صحبت کرد، برنامه ها میشه صحبت کرد، بعدش پیکار، بعد خدمتون عرض کنم که اصلا چگونه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه اتفاقی واسه اینا افتاد، سرنوشتشون چه شد، یا احزاب دیگر یا تشکل ها و سازمان های دیگر، همون سازمان ملل اسلامی که به هر حال در جای خودش جای بحث داره. متاسفانه وقت نداریم، ان شاء الله در برنامه دیگه با حضور شما یعنی در داخل استودیو بپردازیم به این بحث ان شاء الله. فقط آقای دکتر بزرگواری میفرمایید این مدت کوتاهی که داریم یک جنبندی داشته باشیم.
من جنبندی که میتونم حالا به صورت خیلی خلاصه ارائه بدم، تاریخ فعالیت احزاب در داخل کشور ما این رو نشون میده که متاسفانه در داخل کشور ما احزاب نتوانستند با آن چیزی که در واقع انتظار مردم هست،
بله،
در واقع توقع مردم هست، خودشون رو همراه کنن با عموم جامعه، پیوند برقرار نکردن، چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی. رضا شما ببینید که همین الان هم که ما جمهوری اسلامی رو داریم، احزاب نیستن، جریان ها دارن کار میکنن. دو تا جریان اصلی، حالا اصولگرا و اصلاح طلب، که هر کدوم در درون خودشون بالای 10-12 حزب رو در واقع پوشش دادن. رضا ما باید بریم به سمت این که یک حزب مستحکم دارای استخوانبندی قوی در داخل کشور، اگر که میخواهیم که این مردم سالاری دینی دوام بیاره، که انشالله دوام میاره، دوام همینطوری که تا الان
آمده
بعدم خواهد بود، این ساختار حزبی رو باید در داخل کشور با قدرت مبتنی بر فقه سیاسی ایجاد کنیم و آینده رو بهتر از این بینه کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر رفیعی عزیز. بازم تکرار میکنم بحث بسیار گسترده است، درباره هر کدوم از این سازمان ها و تشکل ها و حزب ها مفصل میشه صحبت کرد. ما فقط شنوندگان گرامی یک در واقع مروری داشتیم، یک گذری کردیم که انشاءالله همونطور که عرض کردم با حضور استادانی مثل آقای دکتر رفیعی در داخل استودیو بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر از محضر شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون، متشکرم، خدا میسپارم شما رو، خدا نگهدار.
بزرگوارین التماس دعا. خب عزیزان، به پایان برنامه این هفته و امروز بنبست نیاوران رسیدیم. انشاءالله در هفته های دیگه باز هم به قید حیات خدمتگزار شما هستیم با این برنامه بنبست نیاوران. التماس دعا، خداحافظ. وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آدمی.
چشمانت مرا از امید چشمانم رو شیطان به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمیدارم از این دیوانگی و آبگی من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تسلیم من در مرد و مکای تو بود
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تأمین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای کشور رو تأمین می‌کنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره می‌خوره.
آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
سوال بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتن پزشکی خوبه، از اول بهش گفتن فنی خوبه، خب این وقت میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این هستش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی به چیکار خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت یه چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی‌کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جایی است که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جایی است که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد. دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای اینکه در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اسقری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور حاصل بشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی‌ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب می‌کنه.
مسئولان باید همت کنند و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنند.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
که ایران چو باقی خرم بهار، که کفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. شگان راون گون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان ترسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مود، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مود با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای